ساعت 5 عصر در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید دریای سرخ منطقه ایران است و کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. حمله های اسرائیل به باریکه غزه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین میگوید در حال حاضر 617 هزار نیروی نظامی روسیه در اوکراین میجنگند. درود دیگر بار به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی میگوید در دریای سرخ جای ایران است و قطعا کسی نمیتواند در این منطقه مانور دهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی های تجاری در دریای سرخ بیان می شود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کند و تضارب نیرو داشته باشیم. تیم لندرکینگ فرستاده ویژه آمریکا به یمن به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده‌ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشتی‌ها در دریای سرخ حفاظت کند. او افزود این اقدام علامتی مهم به حوثی‌هاست که حمله‌های آنها تحمل نمی‌شود. با ادامه جنگ در غزه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی‌های تجاری دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. بمباران باریکه غزه از سوی ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال اصرار جامعه بین‌المللی برای کاستن از تلفات غیر نظامیان در اثر این حمله ها شدت گرفته. وزارت بهداشت غزه آخرین شمار کشته شده ها را بیش از 18600 تن اعلام کرد و شمار زخمی ها هم بیش از 50000 تن عنوان شده است. بنابر اعلام گروه های امدادرسانی و بهداشت بیش از 1,900,000 جمعیت بی خانمان غزه اکنون در معرض بیماری های همچون التهاب روده و معده و هپاتیت آ قرار دارند. در همین حال جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه و فردا جمعه در تل آویو خواهد بود تا به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درباره ضرورت دقت هدفگیری حمله های ارتش اسرائیل با مقام های این کشور گفتگو کند. اما رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه در نشست خبری سالانه خود اعلام کرد که در حال حاضر 617 هزار نظامی این کشور در اوکراین می جنگند.
Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров.
ولادیمیر پوتین همچنین طول خط تماس دو کشور در جبهه جنگ را بیش از 2000 کیلومتر برآورد کرد. رئیس جمهوری روسیه در این رخداد سالانه که رسانه‌های غربی از آن به عنوان ماراتن خبری پوتین یاد می‌کنند گفت صلح با اوکراین وقتی برقرار می‌شود که ما به هدفمون برسیم. این آمار از سوی ولادیمیر پوتین دو روز پس از آن منتشر می‌شود که بر اساس تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا تا کنون 315 هزار نظامی روسیه، یعنی حدود 87% از کل نیروهای که در شروع جنگ دخالت داشتند، کشته یا مجروح شدند. اما شبکه خبری CNN میگوید ارزیابی اطلاعاتی انجام شده از سوی دفتر اطلاعات ملی آمریکا حاکی از آن است که حدود نیمی از 29 هزار بمبی که اسرائیل از آغاز درگیری تازه با حماس در غزه استفاده کرده هدایت شونده نبوده و هدف دقیقی نداشته است. اردشیر طیبی بیشتر گزارش میده.
شبکه آمریکایی CNN روز پنجشنبه 23 آذر با استناد به ارزیابی اطلاعاتی جدید در ایالات متحده گزارش داد که تقریبا نیمی از بمب‌هایی که اسرائیل از آغاز جنگ جاری در غزه استفاده کرده هدایت نشده بوده، هدف دقیق نداشته و در اصطلاح بمب کودن بوده است. ارزیابی انجام شده از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که 3 منبع نتایج آن را برای CNN توضیح داده اند، حاکی است که حدود 40-45% از 29 هزار بمب هوا به زمینی که اسرائیل تا به حال استفاده کرده از نوع هدایت شونده نبوده و بقیه مهمات هدایت شونده دقیق بوده است. این نوع مهمات معمولا دقت کمتری دارند و می توانند تهدید جدیتری را برای غیر نظامیان به ویژه در مناطق مسکونی متراکمی چون غزه ایجاد کنند. از این روی بر اساس این گزارش سرعت استفاده اسرائیل از بمب‌های کودن ممکن است یکی از دلایل افزایش تعداد کشته‌های غیر نظامی در این باریکه باشد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت غزه که توسط گروه افراطی حماس اداره می‌شود، از زمان حمله 7 اکتبر تا کنون حداقل 18608 نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته و 50594 نفر نیز زخمی شدند. این گزارش در زمانی منتشر شده که رئیس جمهور آمریکا این هفته سخنانی از بمباران بی‌رویه در غزه و احتمال رویگردانی افکار عمومی دنیا از اسرائیل بیان کرد. با این حال کاخ سفید در تلاش برای توضیح این اظهارات جو بایدن تأکید کرد که اسرائیل برای محافظت از غیر نظامیان تلاش خود را کرده است. سخنگویان ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این گزارش گفتند به نوع مهمات استفاده شده اشاره نمی کنند، اما ارتش این کشور به قوانین بین المللی و اخلاقی متعهد است و از راه های متعدد می کوشد آسیب وارده به غیر نظامیان را که به گفته این سخنگو حماس آنها را به سپر انسانی خود تبدیل کرده کاهش دهد. به نوشته CNN، ارزیابی منابع اطلاعاتی آمریکا در زمانی بسیار حساس در مناسبات اسرائیل و آمریکا منتشر شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت جیک سالیوان مشاور امنیت ملی که به اسرائیل سفر کرده در مذاکرات روز پنجشنبه خود با مقامات اسرائیلی در خصوص تلاش برای دقت بیشتر و کاهش آسیب به غیر نظامیان گفتگوهایی بسیار جدی خواهد داشت. با این حال به نوشته CNN دولت بایدن فعلا قصد ندارد ادامه کمک‌های نظامی خود به اسرائیل را مشروط کند.
اما نشست سران اتحادیه اروپا که پنج شنبه در بروکسل آغاز به کار کرد میتواند برای اوکراین سرنوشت ساز باشد. چراغ سبز به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و تصویب بسته کمک‌های مالی برای کیف همچنان با تهدید وتوی مجارستان روبروست. آنا رایسکایا بیشتر گزارش میده.
در پی جنجال درون حزبی در کنگره آمریکا که ادامه کمک‌های این کشور به اوکراین را به مخاطره انداخته، حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین نیز با تهدید روبروست. سران اتحادیه اروپا پنجشنبه برای آخرین بار در سال جاری میلادی برای نشست دو روزه در بروکسل گرد هم آمدند. مسائل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی در دستور کار این نشست قرار دارد. اما جنجال ترین آنها تصویب بسته جدید کمک های مالی برای اوکراین و رای گیری در برای آغاز روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان برها تهدید کرده هر دو ابتکار را وتو میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صراحتاً وتوی تصمیمات کلیدی درباره اوکراین در اتحادیه اروپا را وتوی ولادیمیر پوتین خواند. آندری سمولی کارشناس مسائل بین الملل درباره اهمیت تصمیمات اتحادیه اروپا برای اوکراین بیشتر توضیح می‌دهد.
پس از مذاکرات طولانی و هماهنگی‌های بسیاری از مسائلی که مطالبه بروکسل بوده، راهی که اوکراین باید برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا بپیماید بسیار طولانی است و این را همه درک می‌کنند. اما اگر به ما اجازه ندهند سوار هواپیما شویم، هیچگاه به مقصد نخواهیم رسید. تصمیمی که از اجلاس بروکسل انتظار داریم این است که در صندلی‌مان در هواپیما بنشینیم و راه بیفتیم، حتی اگر پیش از رسیدن به بروکسل موانع و توقف‌های متعددی پیش روی ماست. اما ناتوانی این اجلاس برای اتخاذ تصمیم لازم، به ویژه با توجه به تحولات اخیر در آمریکا، هم برای اوکراین و هم برای روسیه پیام صریح خواهد داشت و آن پیام این است که وعده‌های متحدان غربی ارزش چندانی ندارد و زمام امور در دست کسانی است که موضعشان صراحتاً به روسیه نزدیک و علیه اوکراین است.
مصوبه‌های اتحادیه اروپا باید به اتفاق آرا تایید شود، اما برخی کشورها به تسریع روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت و تأکید می‌کنند این کشور نباید از بوسنی و هرزگوین که زودتر این مسیر را آغاز کرده پیشی بگیرد. این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا تایید کرد اوکراین 80% و بوسنی و هرزگوین 20% اقدامات لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را انجام دادند. شارل میشل رئیس شورای اروپا پنجشنبه به خبرنگاران گفت بررسی تمام راهکارهای موجود برای دستیابی به نتیجه ملموس همچنان در دستور کار است. و از جمله پیشنهاد تایید آغاز روند عضویت آتی اوکراین و مولداوی و نامزدی گرجستان به شرطی که طی یک سال اقدامات عملی آن تعلیق شود را مطرح کرد. این یک گام به سوی مجارستان است که روابط آن با اتحادیه اروپا پس از فاصله گرفتن دولت ویکتور اوربان از پایبندی به اصول دموکراسی بسیار پیچیده شده. در گامی استثنایی برای تغییر موضع بوداپست پیرامون اوکراین، کمیسیون اروپا با آزاد کردن 10 میلیارد یورو از 30 میلیارد یورویی که از بودجه کمکی پس از پاندمی کرونا به دلیل روند ضد دموکراتیک دولت مجارستان مسدود شده بود، موافقت کرد. اما حتی این گام تکنون موضع مجارستان را تغییر نداده. پنجشنبه پارلمان اروپا به اتفاق آرا از عضویتاتی اوکراین، مولدوی، بوسنی و هرزگوین و نامزدی گرجستان حمایت کرد. اما این قطعنامه برای اتحادیه اروپا لازم الاجرا نیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید از آنا رایسکایا درباره نشست سران اتحادیه اروپا و به نوعی تصمیم گیری درباره آینده اوکراین که آیا به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد یا نه. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت از الهه روانشار، جرارد دپاردیو که پس از لوی دوفونس شناخته شده ترین هنرپیشه فرانسوی به حساب میاد، در یک سال اخیر با اتهام‌های آزار جنسی روبرو بوده، اتهام‌هایی که یکی پس از دیگری از راه میرسن. روز پنجشنبه اما شبکه دو تلویزیون فرانسه مستندی از او را تحت عنوان سقوط یک هیولا پخش کرد که در آن از عبارت توهین‌آمیز جنسی استفاده می‌کند. جرارد دپاردیو اما میگوید که هرگز زنی را آزار نداده است و هیولا نیست. الهه روانشاد گزارش میده.
جرارد دپاردیو، هنرپیشه فرانسوی که بیش از 200 عنوان فیلم را یدک میکشد، همانیست که یک سال پیش با اتهام تجاوز روبرو شد. اما صنعت سینما چه کرد؟ هیچ. شانه‌هایش را بالا انداخت و این اسطوره سینما به کار خود ادامه داد. اما به نظر میرسد که نرم نرمک ستاره اقبال آقای دپاردیو رو به افول است. خبرگزاری فرانسه با این مقدمه در گزارشی از جرارد دپاردیو و انباشته شدن اتهامات آزار جنسی علیه او نوشته است و همچنین مستندی که در آن این هنرپیشه فرانسوی اظهارات زننده‌ای را مطرح می‌کند و همه اینها بالاخره سینمای فرانسه را مجبور به توجه به خشونت جنسی و جنسیت زدگی در میان خود کرده است. دو ماه پیش در اکتبر این هنرپیشه 74 ساله که در خارج از فرانسه با کمدی کارت سبز و سریال مارسی شناخته می‌شود، مجبور شد کارهایش را به همین دلیل معلق کند. اکنون 6 سال از جنبش میتو در هالیوود می‌گذرد. همان جنبشی که هاروی وینستاین تهیه کننده را در آنجا کله پا کرد، حالا در فرانسه رو به رشد گذارده. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان برابری جنسیتی نوشته است که حالا در همه سطوح و در همه گروه‌های نسلی مردم شروع به صحبت کردند و می‌گویند دیگر بس است. جرارد دپاردیو زمانی دراز بر سر زبان‌ها بود، از گرفتن پاسپورت روسی و رفتنش به روسیه و بلاروس بگیرید تا راهپیمایی اعتراضی به مالیات ها در فرانسه و حتی به تأخیر انداختن یک پرواز بعد از اینکه در یک بطری ادرار کرد و ادرارش از بطری سرریز شد. یک دوست خانوادگی او، شارلوت آرنولد، او هم هنرپیشه فرانسوی، دو سال پیش دپاردیو را متهم کرد که 4 سال پیش از آن دو بار به او که در آن زمان آنورکسیا داشته و وزنش تنها 37 کیلوگرم بوده تجاوز کرده است. دپاردیو اما این را تکذیب کرده و میگوید ارتباط جنسی آنها کاملا توافقی بوده. او بازجویی شد اما بازداشت نشد. یک وبسایت هم 8 ماه پیش گزارش را منتشر کرد که 13 زن در آن دپاردیو را متهم به دست درازی و آزار جنسی کرده بودند. یکی از آنها هلن دارا که دپاردیو را به آزار جنسی حین ساختن یک فیلم در 16 سال پیش متهم کرده بود. اما روز پنجشنبه یک مستند تحت عنوان سقوط هیولا در شبکه 2 فرانسه دپاردیو را در سفر 5 سال پیشش به کره شمالی نشان داد که کامنت‌های جنسی صریحی را در مورد یک دختر کوچک سوار بر اسب بیان می‌کرد، آن هم در حضور یک مترجم زن. صحبت‌های او حاکی از این بود که چگونه زنان از اسب سواری می‌توانند لذت جنسی ببرند. مارک میسونه، رئیس سندیکای تهیه کنندگان سینما، گفته است که همه ما کمی گناهکاریم. آنوک گرینبرگ، هنرپیشه زن، نیز گفته است هر کسی با دپاردیو کار کرده از این دست حملات توهین‌آمیز او به زنان آگاه است و همه به او اجازه دادند که یک هیولا باشد. جرارد دپاردیو 2 ماه پیش در روزنامه فیگارو هر گونه خطاکاری خود را تکذیب کرده و نوشته که هرگز به زنی آزار نرسانده است. اکنون زیر فشار فعالان و مقامات دولتی اقداماتی در جهت جلوگیری از خشونت‌های جنسی در سینمای فرانسه انجام شده است و در حال حاضر به طور روزافزون مربی‌هایی به کار گرفته می‌شوند تا به روابط نزدیک هنرپیشگان در ضمن فیلمبرداری صحنه‌های ارتباطات نزدیک نظارت کنند تا هنرپیشگان احساس راحتی داشته باشند.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره پرونده‌های جرارد دپاردیو، بازیگر مشهور فرانسوی، با این توضیح که نیمه اول شهرآورد تهران بین استقلال تهران و پرسپولیس هم با نتیجه 0-0 به پایان رسید. همراه رادیو فردا باشید. باز خواهیم گشت.